بسم الله الرحمن الرحیم. دستور خارج اصول استاد سید محمد جمیل شبیری 27 بهمن 94. سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد مفاد حدیث رفع بود. حدث شد مرحوم شیخ استظهار کرده بودند که مراد از رفع در این فقرات نهگانه رفع مؤاخذه است. بعد به این اشکال روبرو شدن که در روایت صحیح بزنتی برای رفع الزام به حلف به طلاق و عتاق و صدقه به حدیث رفع تمسک شده. بعد در مقام بیان این بودن که آیا
سلام
علیکم این حدیث نسبت به فقره مالا یعلمون دلیل هست دلیل نیست، اون بحث رو دنبال کرده بودن. در حاشیه دورر از مرحوم شیخ نقل شده که نه، این حدیث هم دلیل بر این نیست که مراد اعم از مؤاخذه باشه، چون حلف به طلاق و عتاق خودش ذاتاً محرم هست و معلوم نیست اصلا سؤال مربوط به رفع آثار باشه. خب من در جلسه قبل یه روایت رو نقل کردم در مورد اینکه رفع حلف به طلاق و عتاق محرم هست. حالا یکی چند تا روایت دیگر هم عرض میکنم. تو نوادر احمد بن محمد بن عیسی که به این نام این کتاب چاپ شده، در اولین کتاب حسین بن سعیده، یه چند تا روایت هست. عن زراره قال قلت لابی جعفر علیه السلام نمر بالمال علی العشار یا عشار عشار فیطلبون منا ان نحلف لهم و یخلون سبیلنا ولا يرزون منا الا بذلك قال فما حلفت لهم فهو احل من التمر والزبيب. حلاله. رقم 152 این بود. رقم 153 و انه عن ابي جعفر عليه السلام قال قلت انا نمر به هؤلاء القوم فيستهلفون على اموالنا ولقد ادينا زكاتها. میگه در واقع اینا زکاتشون رو خدمت امام آورده بودن دادند و اینا قسم میخورن که اصلا احتمالا قسم میخورن که زکات نداره که دیگه دو. فقال یا زرار ازا خفته فحلم لهم و ما شاو فقال تو جویل تو فداک به طلاق و اطاق قال به ما شاو قال ابو عبدالله التقیت و فی کل ضرورته. یکی جایز هست که شما در هر ضرورتی تقیه کنید و صاحبا اعلم به ها اینا تنظر به که اینا ظاهرش حرمت تکلیفیه
چون
تقیه رو مطرح کرده و تقیه فی کل ضرورتی، یعنی در هر ضرورتی تقیه هست و جایز میشه. حالا روشنتر از این روایت بعدیشه. حالا ان سما رقم 161 صفحه 75 ان سما قال قال علیه السلام اذا حلف الرجل بالله تقیتن لم یذره و به طلاق و لطاق ایزن لا یذره اذا و اکره و سر الی و قال علیه السلام لیس شیئن مما حرم الله الا وقد احله لمن افتر علی
تعبیر لا یضره
ذاتن خودش ممکنه بگیم که اهم از اینه که یعنی گناهی برش نوشته نمیشه یا اینکه ضرری از جانب این حرف متوجهش نمیشه، ولی شاید با قرینه زیلش که لیس شیئون به محل الله الا وقد احله لمن استر الی که گویا یک کبرایی هست که این صغرای این کبرا هست، بحث خلاصه حلیت تکلیفیه مراد هست.
حلف بالله حرامه؟
نه، حلف بالرجل بالله تقییتن
خب دیگه دو تا حلف دیگه، یکی حلف بالله یکی حلف بالطلاق و العتاق، خب ظاهره که این کلیه برای هر دوه، من که فقط برای زید باشه
این حلف دروغه. حلف رجل بالله دروغ، حلف دروغ میگن
حرمتون
حرمت تکلیفیه،
حلف به طلاق هم شاید به خاطر کذب باشه.
چی؟
نه به خاطر اینکه حلف به طلاق این خصوصیت به حلف طلاق بودن نشته باشه.
چرا موقع رجل
نبیارم کذب بود؟
نه چون
قسمی خمیشتره بزن مثلا طلاق
بکنم.
بله بله اینا درسته، اینا رو نمیشه بهش تمسک کرد. بله چون فقط بله حالا اون روایت اول که اصلا نحلف لهم چیز نداره، فما حلف لهم یعنی ولو به دروغ، ولو به دروغ امثال اینها، اینا معلوم نیست که مرادش نفس حلفه به طلاق و اطاق باشه ولو اینکه متعلقش هم راست باشه. بله عمدتاً همون روایتی بود که دیروز خوندم، که دیروز روایت صفوان جمال که خیلی روایت شدیدی هم ابل انداد من دون الله تعمرونین احلف خیلی زعبیر تندی هم هست. خب یه تعبیری وجود داره، یه روایتی هست که اینم بخونم، یکی از معانی که این روایت میتونه داشته باشه همین به بحث ما مربوطه، ولی یه جور دیگه هم ممکنه تفسیر بشه که به بحث ما مربوط نباشه. روایت این هست، این روایت در تهذیب جلد 8 صفحه 302 وارد شده، رقم 1121 و 113 باب. میگن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل اعجبته جاریت و عمته، کنیز عمش ازش خوشش اومده عاشقش شده، فخاف الاثم و خاف ان یثیبها حراما و اعتق کل مملوک له و حلف بالایمان الا یمسها ابدا. اعطا کل مملوک الله یعنی گفته خلاصه حلف به طلاق، نه که همین الان اعطا، یعنی به نحو مشروط گفته که اگر من به این زن مستش کنم تمام مملوک های من آزاد باشن. حلف به اطاعه، حلف به ایمان هم یعنی همین حلف به اطاعه، حلف به ایمان یکی از مصداقهای روشنش همین حلفی است که خود روایت کرد. یه فماتت عمتو، این عمه از دنیا رفته، هیچ وارثی هم نداشته، وارثش این آقا شده، فورث الجاریه علیه جناحان یدعها فقال انما حلف فقال انما حلف علال حرام ولل الله ها ان یکون رحمه فورثه ایاها لما علم من عفته. و این تعبیر انما حلف علال حرام یعنی چی؟ یه تفسیرش این هست که این حلفی که انجام داده گناه بوده، حلفی که چون حلف به اطاق و امثال اینا کرد این حلف گناهه، و حلفی که گناه باشه منشأ اثر نیست، این انما حلف علی الحرام. یه جور دیگه این هست که حلف علی الحرام یعنی اصابه حرامن رو حلف کرده، یعنی ولو در صیغش گفته لا یمسها ابدا، ولی اون انگیزه اولیش این بوده که حلال به اصطلاح به نحو حرام مرتکب نشه، اون انگیزه مقیدشه. اینو حاج آقای تو این بحث این مطلب رو مطرح میکردن که ممکنه این روایت تو این بحث که گاهی اوقات انشاء شخص مطلقه ولی یک غرض اولیه داره و این انشاء به تبع اون غرض میکنه، به طوری که اصلا تصور نمیکنه که صورت دیگه ای داشته باشه، اینکه یه دفعه این ارث برسه و حلال بشه و امثال اینا اصلا تصورش نمیومده. آره دیگه، حالا این مشکلش هم همینه دیگه، الله یم الصحابدا نگفته که حرامه. امام علیه السلام میگه که اون چیزی که انگیزه شخص هست اون انگیزه مقید انشاء شخص بشه، ولو انشاء رو مطلق قرار داده، ولی این انشاء حالا یا شرعن مقید به اون انگیزه میشه یا اینکه اصلا اینجور انشاء اطلاق نداره. حلف علی الحرام یعنی حلف علی عدم اصابتهی حرامن، مس حرام علی الحرام یعنی حلف قسم خورده است برای اینکه این حرام رو مرتکب نشود. بله این شکلی، این احتمال هم در مورد این روایت میره، چون حلف بالحرام نیست، این علاس علا با هر دو جورش سازگار هست، اگه بل حرام بود یعنی با این سازگار نبود، یعنی به خلاصه راه حرام به حلف حرام امثال اینا.
حلف بل ایمان قسم به خدا اینا شامل بشه بعد اصلا اون احتمال
نه ظهور نداره که مراد از حلف بل ایمان یعنی این ایمان هایی که متعارف هست میگی، نه یمینه به خدا، این ایمان هایی که معمولا در این جاها به کار میبرن که نمیدونم زن متعلق، نه یمین دل ایمان، یعنی یمین های معمولی که یه مثال چم زده اعطا کل مملوک الله، معمولا میگفتن زن متعلقه باشم، نمیدونم حالا که زن که احتمالا نداشته ولی هرچی مملوک دارم هر چیز باشه و فلان و امثال اینها، یعنی تمام اموالم صدقه در راه خدا باشه، پیاده برم مکه، یه سری تحصیلی که به اون روایتی که بود الا به طلاق و الاطاق و الهدی و المشی، حالا این صدقه هم نداره، یکی از تحصیلی صدقه جمعی ما یملک امثال اینها. این عرض کنم خدمت شما در حال عبارت این شکلیه، احتمالاً این روایت هم به بحث ما مربوط هست، خب این ثابت نیست که مربوط به این بحث باشه. خب اصل این بحث تمام. اینجا یه نکته عرض کنم، یک در استدلال به این روایت یک مناقشه صاحب وسائل کرده، من به نظرم این مناقشه وارده و اون اینه که ایشون میگه این روایت حدیث رفع مخصوص شبهه وجوبی است، شبهه تحریمیه رو نمیگیره. این مناقشه است میگه در وسائل جلد 27 عرض کنم صفحه 163 فی ذیل این روایت میگه اقول هذا مخصوص بالوجوب و انه لا یجب الاحتیاط به مجرد احتمال الوجوب به خلاف شک فی التحریم فیجب الاحتیاط. بعد میگه ولو وجب الاحتیاط فی المقامین لازم تکلیف مالا یطاق، تا اون بحث دیگه میکنه اونش، حالا به اون ذیلش کار ندارم، استدلالی که در هر دو جا احتیاط چیه میگه و قوله موضوعون قرینتون ظاهرتون علا ارادت شکفی وجوب فعل وجودی لافی تحریمی لافی تحریمه مضافن الال مضافن الال نفس فعل مقامه. شما من عبارتمون درست نمیتونم بخونم چی نوشتم، نقض فی المقامین نص فی المقامین وسائل دیر 27 صفحه 63
اضافه
27 صفحه 163
لازم تکلیف کسی من نشاید نمی رو وجود تر و لاخل آخر نمی رو وجود
و قوله موضوعون
غیر از مزارتان علا را شک فی وجود به فهم وجودی لاخل تر مضافن الان نفسه
نفسه من هم نفس انگار نوشته می نبید اینگار احتمالا اول خیلی نقص نوشته بودم و درستش کردم مضافن الان نفس فی المقامین دیگه اتمو شد عرض کنم خدمت شما. حالا مضاف الی نفس فی المقامین ایشون میخواد بگه که چون در ادله احتیاط داریم اون احتیاط ما شبه تحریمی است، این با شبه وجوبیه باشه. ما حالا به اون کار نداریم، خیلی چیز نیست. ولی بحث اولی میگه موضوعون. موضوعون با تفسیری که ما هم گفتیم یعنی این که وجوب برداشته میشه. این که بگیم مراد از متعلق وجوب اهم از افعال و تروکه، بگیم ترک شرب خمر واجب نیست، خلاف ظاهره. ظاهره این که میگیم اینو واجب مالا یعلمون واجب نشده اینی که خود افعال رو واجب نکرده. این که بگیم مالا یعلمون اهم
برداشتن
یک امر وجودیه که از گردن انسان برداشته میشه، به یه معنا تحریم که شد تحریم ترکش واجب میشه، ولی اون معنی ظاهره میخواد ببره. این اشاره به همین هست. قوله موضوعون قرینتون ظاهرتن علا ارادت شک فی وجوب فعل وجودی، با توجه به این نکته که عرض کردم وضع متعلقش افعاله نه احکام. وجوب و تحریم و اینا برداشت نمیشه، خود اون فعل برداشت نمیشه. این که مالا یعلمون رو اهم از افعال و تروک بگیریم و بگیم که مراد از مالا یعلمون اون چیزی که ترکش هم واجب نیست، این دلیل میخواد خلاف ظاهره. بله بله با توجه نه اگه بعد باشه که اصلا مراد شبهه تحریمیه اختصاص داره به شبهه تحریمیه و عرض کنم خدمت شما و اون وقت در وجوبش بعد کمی چیز کنیم زور بزنیم که وجوب رو میگیره یا نمیگیره. ولی این با توجه به این که مراد مال قبل از عمل هست و امثال اینها، این به نظرم اشکال صاحب بصیرت اشکال واردیه. من هرچی فکر کردم که بشه یه جواب درست حسابی، حالا همینجوری اطلاق داره و امثال نه اینجور چیزایی که بپرونیم و امثال نمیشه پرون، ولی یه جوابی که قابل چیز باشه من براش پیدا نکردم. به نظرم مشکل هست و این شبهه قویه در این مسئله. خب این مطلب. اما حالا بریم سایر یعنی کل حدیث رو، فقرات دیگه حدیث رو بخونیم. یه سری حالا من فرصت نکردم که کلمات آیون رو کامل مطالعه کنم، چون کلماتشون غالبا توی فضای دیگه ای هست. عرض کردم فضا این هست که متعلق رو احکام گرفتند و امثال اینا. هرچی میخوندم یه چیزی که بتونم طرح کنم تو بحث نبود. حالا من انشالله مطالعه میکنم ببینم از مجموع فرمایشاتی که آقایون تو بحثای مختلف دارن چیزی که روی مبانی که ما اختیار کردیم مناسب باشه مشابه اون رو مطرح کنیم پیدا میکنم یا نمیکنم، اون رو بعدم طرح میکنم در موردشون صحبت میکنم. تا اینجا اونی که به نظرم میرسه اون اینی که حدیث رفت مالا یعلمون یعنی عملی که قبل از انجام عمل هست این رو به گردن شما واجب نکردیم. مالا یعلمون به گردن شما واجب نشده است. حالا آیا این ایجاب اختصاص داره به ایجاب وضعی یا ایجابهای تکلیفی رو هم شامل میشه؟ این مقدار باید تأمل کرد. من به نظرم ظاهر اطلاقشونه که ایجاب تکلیفی رو هم میگیره، یعنی مالا یعلمونی که زمینه این هست که اشتغال ذمه انسان باشه، مالا یعلمون اختصاص نداره فقط به ایجابها. ما عرض کردیم که اون کلامی که از من و شیخ نقل کردیم که به قرینه اون روایات و اون بحثا به قرینه سیاق میخواستن مالا یعلمون رو هم به مؤاخذه بزنن، ما گفتیم نه اون قرینیت نداره، نه مالا یعلمون به مؤاخذه رب نداره. مالا یعلمون به گردن شما نمیاد، به گردن شما نمیاد اهم از اینه که میخواد بگه وضعاً به گردن شما نمیاد و تکلیفاً هم به گردن شما نمیاد. این که اختصاص داشته باشه به حکم تکلیفی به نظرم وجه خاصی به نظر نمیرسه. بنابراین حالا یه سری نکات خاصی اینجا هست، حالا اونا رو تو کلمات آقایونم وارد شده که نمیدونم نسبت به احکام جزئیت و شرطیت و امثال اینا اونا رو شامل میشه شامل نمیشه، احکام ضمنیه شروع، حالا اونا رو یه مقدار من کلمات آقایون رو مطالعه میکنم اگر علل قاعده ببینم چجوری میتونیم اون بحثاش رو رو این مبنا چیز
کنیم.
یه مقداری مدل بحث رو باید تغییر داد. حالا
سعی کنم این فعل از شما برداشته شده، یعنی اون فعل واجب
بر
شما نیست،
واجب اهم از اینه که ببینید حالا میان فرمای شما ببینید در تو بعضی از روایات ما داشتیم میگه که وضع انهل خراج، خراج رو برداشته، خراج برداشته شده فقط نازل به که تکلیفی نیست، یعنی وضعا هم شما مشغول زندگی به خراج نیستید. زکات رو از شما برداشته فقط این نیست که وجوب زکات برداشته شده، اصلا اشتغال زندگی به زکات رو هم برداشته، اختصاص نداره مالا یعلمون به خصوص افعال، به خصوص افعال، نه اون اشیایی که ذمه شما به اون اشیا مشغول میشه یا افعالی که اشتغال ذمه وضعی نسبت به او پیدا میکنید. فرض کنید نظر، نظر اشتغال ذمه وضعی انسان نسبت بهش پیدا میکنه، حج اشتغال ذمه وضعی بهش پیدا میکنه، رفع مالا یعلمون همین رو شامل میشه، اختصاص نداره به وجوب تکلیفی. هم کلمه وضع هم رفع، استعمالاتی که ما داریم این استعمالات هم اهمه، اختصاص وضعی این تکلیفی نداره. در مورد وضعی هم اون مثلا میگه درهم و دنانیر رو به گردن شما قرار داد یا وضع کرد یا رفع کرد امثال اینها، اینی که اختصاص به احکام تکلیفیه نداره، احکام وضعیه رو هم شامل میشه. البته یه توضیح اینجا داره، این توضیح رو احکام تکلیفی وضعیه اقسامی داره، این رو حاج آقا تو بحث ذیل حدیث رفع قلم تو بحث اجاره چیزش رو تو خمسه، این بحث مفصلش رو تو خمس آوردن. من تو بحث جل اول خمس حاج آقا تو کتاب خونه اینجا نبود، تو ذیل بحث معدن، این که معدن آیا خمسش بر بچه، اگر بچه معدنی پیدا کرد آیا خمسش واجب هست خمسش واجب نیست، اونجای مطلب آوردن. من با توجه به بحثایی که حاج آقا تو کتاب اجاره کرده بودن، چکیده مطالب کتاب اجاره و مطالب خمس و امساینا رو اونجا آوردم، یک دو جلسه هست بحثش خیلی بحث مرتب منظم و جمع جوری چی؟ تو معدن آره
سال اول
و جلد اول، آخرای جلد اول، این کتاب خونه نبود، جلد اول آخرای بحث معدنه. من اون رو اینجا نبود خونه دارم، چیز رو نگاه میکنم و بحثش رو مرتب منظم اونجا عرض میکنم. بحث خوبیه، اون بحث تقسیم بندی که ایشون کردن که چند جور احکام وضعی داریم و این کدوم احکام وضعی رو میتونه ناظر باشه، کدوم احکام وضعی رو میتونه ناظر باشه، اونجا حالا ما بعدم بحث میکنیم. حالا این فعلا ادامه این بحث مالا یعلمون رو فعلا متوقف میکنیم. من سایر تعبیراتی که در این روایت وارد شده این رو نقل میکنم. خب ما عرض کنم خدمت شما، به نظرم روایات رو نقطاییاش رو هم خوندم، نظرم نقطایی هم خوندم، حالا روایت یه بار دیگه بخونم اب نداره، ما عرض کردم یه چند عبارت ستایی داریم، یه سری عبارت چهارتایی داریم، دو تا عبارت ششتایی داریم و عبارت های نهتایی، نه فقرهی داریم. حالا این نه فقرهی رو اگر هم سابقا خوندم تکرار میکنم دوباره. یکی در صحف العقول، یکی همون روایت صحیحه حریز ابن عبدالله هست که ما صحیحه میدونیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم رفع عن امتی تسعتون الخطأ و النسیان و ما اکره علی و ما لا یطیقون و ما لا یعلمون و مستر روی لی و الحسد و طیرت و تفکر و وسوست فی الخلق ما لم ینتق به شفهن و امثال اینا. که این در توحید صفحه 353 رقم 24 و خصال صفحه 417 رقم 9 که یه قدر جا به جایی مالای علمون رو تو خصال قبل از مالای تقون هست، ولی متنش این همه. خب این یک تعبیر. تعبیر دیگه روایت تو حف هست، قال علیه السلام رفعن امتی تس الخطأ و النسیان و ما اکرهو علی و مالای علمون و مالای تقون و مستر رو علی و الحسد و تیره و تفکر فی الوسط فی الخلق مالم ینتق به شفهن ولا لسان. اون دبت خصال رو ما دوازدهمین عبارت قرار دادیم، یکی رو سیزدهمین عبارت. عبارت چهاردهم مرفوعه محمد ابن احمد نهدیه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و زن امتی تس خصال الخطأ و النسیان و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مستر رو علی و مستکر رو علی و الطیره و الوسوسه تو فی التفکر فی الخلق و الحسد ما لم یظهر بلسان او ید. یه مقدار جا به جایی هایی تو این چیزهای آخر هم تو این نقل ها هست. پونزده همیش مرسله فقیه هست، قال النبی صلی الله علیه وسلم وزن امتی. تو این نقل کافی و فقیه تعبیر وزه است، تو اون نقل توحف و خصال و توحید رفع است. تو فقیه میگه وزن امتی تسعت و اشیا السهو، این تنها چیزی هست که سهو درش وارد شده، احتمالا سهو درش رخ داده و کمان که مرحوم مجلسی اول هم اشاره میکنه که این سهو چیز اینجا چون تو هیچ یک نقلای دیگه سهو نیست، به جای بعضی از قطعات دیگه به جای مستور رو الی اینجا سهو آمده، این احتمالا سهو رخ داده، به حافظه اعتماد شده، ایشون سهو رو به معنی شک گرفته، به معنی شک گرفته و گفته مراد از رفع سهو هم رفع مؤاخذه‌ای بر سهوه و الا شک احکام داره، اینجور نیست که احکام نداشته باشه. برحال این علال قاعده صحب باید اشتباه باشه، از صحب به جای مستر رو الی، مستر رو الی فراموش شده، خب یکی یه چیز دیگه به حافظه چون نه تا بوده، یکی یه چیزی که مشابه خطا و اینا، گاهی اوقات به حافظه که اعتماد میشه.
اول حدیث
صحب آره، چون خطاب و سهو، خطاب و نسیان و سهو و اینا خیلی وقتا کنار هم قرار میگیرن، تو ذهن انسان میخواد نقطه رو درست کنه، این نقطه با توجه به خطاب و نسیان این سهو به ذهن انسان میاد و اضافه میشه. تو هیچ یک از نقلیات این روایت کلمه سهو وارد نشده و این ظاهرا سهوش خطاست. و این نکته رو زمینه بکنم که من خیلی وقتها مرسلات صدوق رو ما جایی دیگه که میبینیم مرفوعه، به شکل مرفوعه وارد شده، البته این متنش و مرفوعه محمد بن احمد نهدی فرق داره کاملا، ولی احتمال داره که یه چیز شبیه این مرفوعه اونجا بوده و همین مثلا معیده این باشه که کلمه صف اینجا اشتباه است. علی تقدیر نقل صدوق در توحید و خصال و توحف العقول و کافی همه این توحیش یکی از این نقل ها کلمه صحب نیست، صحب ظاهرت زائده. یعنی اشتباه، به جای مسرور رو الی باید کلمه سهو قرار گرفته که این خودش سهوه. نه تو شیشتایی نه هیچ، نه هیچ نقل دیگه ای وجود نداره. بله فقط در یک نقل ممکنه از اونجا باشه، در فقه الرضا. این گفتن فقه الرضا از کتاب هاییست که منو صدوق بهش خیلی عنایت داره، یعنی کتاب های نقلیات هدایه و مقنع و شرایع علی بن باوی با فقه الرضا خیلی ارتباط دارن. البته این روایت در فقه الرضا کاملا متفاوت است با نقل های دیگه، ولی احتمالاً متنی که در فقه الرضا بوده منشأ شده که ایشون ذهنشون سهو کرده و کلمه سهو رو توی این نقطه‌ای آوردن. کلمه سهو اون فقه الرضا هشتاییه، متنش هم کاملا متفاوته ولی سهو داره توش. کلمه سهو این میتونه منشأ اشتباه حافظه ایشون باشه و خلط بین این دو تا روایت. خب روایت 16 هم میگه عرضی ان الله تبارک و تعالی اسقط عن المؤمن ما لا یعلم و ما لا یتعمد و نسیان چهار ستا و سهو چهار تا و الغلط پنج تا و مستکر الی شیش تا و متقیفی هفت تا و ما لا یطیق هشت تا اقول ذلک. این هشتا رو ایشون اینجا آورده، صفحه 386 هست. این هشتایی که اینجا آورده اون نهمی رو، یکی از اون نهتایی که هست